اکبر آقا پرسیدن که ما چرا از آگاهی میترسیم.
این توی کتاب ها آمده برای اینکه ما یک مقداری تصویر، یک مقداری توهم رو به حساب حسی روانی خودمون فرض میکنیم. حالا طبیعیه که من بترسم از آگاهی. آگاهی یعنی چی؟ یعنی این که من هستیم مبتنی بر خیاله. وحشت انگیزه این که اجتناب میکنیم. یکی از دلایل سخت بودن خودشناسی همینه که ما به دلیل اینکه نمیخوایم متوجه بشیم که هستیمون عبارت از یک مقدار تصویر و توهمه فرار میکنیم، از صحنه فرار میکنیم. این علتش.
آقای خانمی پرسیدن من کتابهای شما را خواندم و به سبب قرائت آنها هوشیاری به من عطا شده که بتوانم آثار مخرب هویت فکریم را ببینم. سوال من این است که چرا با توجه به این مسئله من راه رهایی از این افکار مخرب را نمییابم؟ مثلا با اینکه میدانم فرزند مسابقه و رقابت چیز مخربی است، با این حال مفری از رقابت کردن با دیگران و به رخ کشیدن کارهای خود به آنها نمییابم. یعنی باز کشش نسبت به این کارها دارم. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
من فکر میکنم که باید پاسخش اینه که هرچی بیشتر کتابای من و کریشنامورتی رو بخونم و البته در رأس همه اینها عمق معنای قرآن رو درک کنه و عمق معنای مثنوی رو، اینا کمک میکنه به اینکه سبک بشه.
آقای دیمدش پرسیدن از سخنان شما این گونه برمی آید که یک ارگانیسم هست با دو بُعد، بُعد فیزیکی و بُعدی که آن را فطرت می نامیم. قاعدتا فطرت باید ارگانیسم را پیش ببرد، ولی در حال حاضر مغز یا فکر ارگانیسم را پیش می برد. این مانند این است که مثلا دست یا معده هدایت کننده ارگانیسم باشد، که این خود باعث بی‌نظمی هایی می شود، چون اینها عضوی بیش نیستند، نه پیش برنده ارگانیسم. آیا برداشت من صحیح است؟
به نکته بسیار خوبی توجه کرده. اینو من در جاهای دیگه به شکل‌های دیگری گفتم. همون چیزیه که مولوی میگه گوش گوید من به صورت نگروم. راست میگه، میگه که معده داره این فطرت رو پیش میبره. مثل این که یعنی وقتی که ما اداره فطرتمون رو به عهده ارگانیسم بذاریم، دقیقا مثل اینه که هم معده و روده و مخ و استخوان و خون و اینها دارن اداره کننده فطرت ما.
یعنی یک جزئی میخواد یک کلی رو هدایت کنه،
هم یک جزئی یک کلی رو میخواد هدایت کنه، هم بیتناسب، یک جزء بیتناسب.
خب عرض کنم که چرا ما به هم میگوییم به یادت هستم؟ فرض کنیم به یاد هم باشیم، چرا میگوییم؟ اصولا به یاد هم باشیم یا نباشیم چه تأثیری داره؟
خب این هم یکی از جلوه های سوداگریه. چرا به هم دیگه میگیم دوستت دارم؟ اگر نگیم چی میشه؟ این ما سوداگری میکنیم در واقع. باید بگیم که من به یاد تو هستم، تا تو هم بگی به یادت هستم، تا احساس خلأ رو بپوشون، احساس پنهانی به بی کسی منو پنهان کنیم. اگر من توجه داشته باشم، یعنی آگاه باشم به این که مثلا داوودی دارم، امیری دارم، روزبه اینا که به یاد من هستن که من دوست دارم، یک مقداری از این سرگشتگی، گمگشتگی ضعیف میشون.
اگر خودمون تخدیر میکنیم با این
آره تخدیر میکنیم خودمون آره با این یاد آور یاد
زاویه نیست. شما میگویید اندیشه‌ای که می اندیشد حقارت و تشخص دارای یک ماهیتند؟
نه،
یک اندیشه مفید.
بخونش تا آخرش.
شما می گویید اندیشه‌ای که می اندیشد حقارت و تشخص دارای یک ماهیتند یک اندیشه مفید است. ولی آیا در بطن یک حسی آلوده به تعبیر و تفسیر، یعنی هویت فکری، اندیشه مفید معنا دارد؟
بله.
به عبارتی مفید بودن این اندیشه در کادر هویت فکری است.
درسته. آیا توجه به اینکه یا اندیشه اینکه من اسیر یک پدیده بیگانه ام، اسیر سربازهای هیتلر به تعبیر به تشبیه من، این آیا مفید نیست؟ بود مفید داره اندیشه. خب
چرا ما به چهره، طرز صحبت کردن و زمین خوردن کسی و غیره میخندیم؟
ما اصولا از ضعف دیگران، از ناتوانی دیگران لذت میبریم. این که من حتی با یکی کشته میگیرم، زمینش میزنم، چیزی گیر من نیمده، سرمایه بوده مثلا پولش که گیر من مثلا نمیاد. علت این که من لذت میبرم و میکوشم، تلاش میکنم تا اونو بزنم زمین، اینه که وقتی او رو در حالت ناتوانی، در وضع محروم شدگی ببینم، این به من یک نوع احساس توانایی میده نسبت به او. به این جهت لذت میبرم. اینکه او خورد زمین یه نوع ناتوانیه، یه نوع مثلا عدم تعادله، یه همچین چیز هایی.
هویت فکری اصولا میل محروم کردن.
آره اصلا این هم یک نوع مشاهده محرومیت یک کسیه، از مثلا حتی راه رفتن صحیح. ببین وقتی که شوخی مثلا شکلی از آزاره، شکلی از تحقیره، این هم همون تو همون مایه هاست که ما میبینیم یه نفر میخوره زمین، یه نفر اشتباهی حرف میزنه، ما میخندیم، مسخره میکنیم. علتش
جمله ای از کتاب تفکر زائد: اگر ذهن شما مطلقاً آبجکت نداشته باشد، نه آبجکت واقعی مثل درخت و نه آبجکت روانی مثل دانایی و غیره، کیفیت لا بودن و همین کیفیت عین بیمنی است. فکر میکنم ممکن است ذهن آبجکت های روانی نداشته باشد مثل ذهن کودک، ولی چگونه ممکن است آبجکت های واقعی نداشته باشد؟ وقتی چشم باز باشد، هر چیز در معرض دید آبجکت های ذهن قرار میگیرد، و وقتی بسته باشد، سیاهی و تاریکی پشت پلک ها آبجکت ذهن است. هر چیز شنیده شده توسط گوش نیز همینطور. پس چگونه ممکن است انسان در حالتی قرار گیرد که هیچ کدام از حس‌های پنجگانه آبجکت ذهن قرار نگیرد؟
اگر من تشنم نباشه چرا به آب بیاندیشم؟ وقتی تشنم میاندیشم، وقتی تشنم نیست چرا بیاندیشم؟ یعنی اندیشه های واقعی هم زمانی ضرورت دارن و حضور دارن که یک ضرورت ایجاب اقتضا کنه. اگر اقتضا نکنه زیر سر هویت فکری، هویت فکری ولگرد پس زنه، نمیخواد آرام بگیره. حتی زمانی هم که دیگه مثلا موضوعی نداره که بهش بیاندیشه که من حقیرم، من محرومم، من پدرم این کاره بود، من خودم این کاره بودم، اینها نیستن، شروع میکنه به اندیشه های پرت و پلا. من مثلا داشتم فکر میکردم که یه پروزسین، داشتم فکر میکردم من یه ایرانی خریدم، داشتم فکر میکردم ایرانیش بهتره یا خارجیش. بعد تو خودم گفتم من که حالا خریدم دیگه، برای چی فکر کنم؟ واقعا چرا فکر کنم؟
آقا نبیل پرسیدم شما
آقا نبیل؟
نبیل
او نبیل خودمونه از اصفهانه؟
جلسه نمیدونم، ننوشته که از اصفهان اصلا، یعنی یا
نبیل.
شما میگویید تنها راه گسترش آگاهی است، ولی آگاهی که با یک ذهن دچار هویت فکری حاصل میشود به قول شما آگاهی نیست.
آره.
یعنی آگاهی در کادر هویت فکری است، ولی حقیقتا آگاهی نیست. پس با این حساب هیچ آگاهی برای انسان اکتیو اندیش حاصل نمیشود. توضیح دهید.
چی؟ یه قسمتش میگه چی؟ ذهنی که اسیر هویت فکری، آگاهی پیدا نمی کنه، چون آگاهی ما بگیم در حیطه هویت فکری هم. خب خود همین یه آگاهیه و آگاهی مفیدیه که من بدونم که آگاهی ها در حیطه هویت فکری.
سوالشون میدونی یه جوری توی تسلسل افتادنه، اینجور سوال خیلی شبیه اینجور سوال محتوا هم
آره
خیلی هست.
میدونم، ولی سوالی نیست، سوال چیزی نیست، سوال واقعی نیست. من آگاهم، خود همین که تو داری می نویسی نوعی آگاهی هست یا نه؟
باز اما آقا نبیل پرسیدن در انتهای فصل چهارم کتاب با پیر برق، کسی از شما میپرسد شما فکر را برای حل مسئله خود یک ابزار نامناسب میدانید. انسان جز وسیله فکر به چه طریق دیگر میتواند هر نوع مسئله را حل کند؟ شما در پاسخ فقط قسمت اول را توضیح دادید، یعنی فکر برای حل مسئله خود یک ابزار نامناسب است، ولی پاسخی به سوال ندادید. ظاهرا انسان یا دچار فکر جزئی یا همان اکتیو اندیشی هست یا نیست. اگر نیست که فبه ها، و اگر هست با یک ذهن جزئی و تکه تکه چگونه میتوان واقعیت را درک کرد، دریافت کرد؟ آیا طریق دیگری جز فکر که برای حل مسئله خود نامناسب است وجود دارد که بتواند مسئله را حل کند؟
بی فکری، غیبت فکر مسئله را حل کن. میدونم جواب دادم به این تو جواب دادم. بدون فکر ماندن ذهن یک نوع حل مسئله است.
بعضی ها یه سوال های مطرح میکنن که مشخصی که اینا اصلا تو باب نیستن. مثلا ببینید هم سوالی که اینجا هست، شما که وجود ارزش ها را نفی میکنید، آیا ارزش قضایی را هم نفی میکنید؟
ارزش قضایی یعنی چی؟ یعنی مثلا به قاف و سادزاد؟
نه، منظورش اینه که مثلا گوش اینقدر ارزش قضایی داره، نمیدونم تخم مرغ اینقدر.
نه من میره واقعیت
اصلا ارتباطی به حرف شما
نه، ارتباطی نداره. این دیگه اصلا سوال هم نکنه بهتره.
بعد
پیداست که تو باغ نیست.
بعد ادامهش هم نوشته لطفا سوال من رو جدی بگیرید، ممکن است به رهایی بیانجامد. خب باز مثلا سوال دیگه ای که مشخصه که اصلا توی باب خودشناسی نیستن، توی مطالب نیستن، نوشتن که با عرض سلام خدمت های مصفا، شما در تمام کتابهایتان راهی برای رهایی از نفس ارائه کرده اید، لطفا راههایی را نیز برای تقویت نفس ارائه کنید. مشخصه یه دوستمون
اصلا یعنی چی
مطالب رو خوب
خب
دریافت نکرد. باز یه نفر نوشتن که
آقا خودت هر روز در حال تقویت نفس هستی، نیاز به کمک من نداری. نه صبح که از خواب بیدار میشی مگر جز کار همین کارت؟ امروز تو وقتی میری دانشگاه داری نفس رو تقویت میکنی، از رتبه دو رسیدی به رتبه سه نفس رو تقویت کردی، زمین تو متری هزار تومن فروختی 2000 تومن نفس رو تقویت کردی. اصلا تمام زندگی ما تقویت نفسه. نه
خب یک نفر نوشتن که آقای مصفا، افسرده ام و کسی کتابای شما رو من معرفی کرد. سوال من از شما این است، آیا فطرت میتواند پست باشد؟
میتواند چی باشد؟
پست باشد بر اساس نام خانم
چی باشد؟ کود کلمه رو نشونم بده. فطرت میتواند پست باشد؟
بله. خب. اسم خودشون هم نوشتن پست فطرت نژاد. بعد نوشتن که این همه ناسزا که میگوین مثلا فلانی به فلانی میگه پس فطرت و اینا، آیا فطرت هم میتواند پس باشه؟
نه، برای اینکه فطرت اصلا معنا نداره. مهمه چیز مثلا ممکنه این مقوام جنسش از این پستر باشه، ولی نمیتونیم به اون حالتی که بهش میگیم پس فطرت بهش نگاه کنیم. جنس این معقول تره، جنس این نه، این قنده از اون یه که قنده بهتره مثلا، ولی پس بهش نمیخوره، به فطرت هم پس نمیخوره. حالا میخواد باشه پس، میخواد نباشه، میخواد چیکارش بکن؟
نوشتن که با تشکر از زحمات بیشاربه آقای مصفا در زمینه.
زحمات بیشاربه تو از کجا بیشارهشو فهمیدی؟ من تو فقط حالا گوش کن داو، میخوام میگم که یکی از لمهای خودشناسی و آگاهی، یکی از لمهای خودشناسی و گسترش آگاهی توجه به کلمات و الفاظ. مثلا یه پسری برای من نوشته بود که من خیلی خوشحالم که شما هنوز در قید حیات هستید، من نمی‌دونستم شما در قید حیات. بعد من دارم به شما میدم که قید کلمه قشنگی نیست، بگو در حیات دارید و آزادید، نه در قید حیات. قید یعنی اسارت.
نه
خیلی مهمه که آدم به کلمات توجه کنه، کلمه بی خودی به کار نبره. اصلا هویت فکری ها یک سلسله کلمات بی معناست. من مثلا فرضم که فکر میکنم که سخاوتمندم، این لفظ سخاوتمند چیه؟ چی درستش کرده؟ خوبه
اصلا توجه به این چیزی که داره میگه نمیکنه.
آره
خرده رفت و خرده رفت دیگه.
اصلا
همه
آره.
میگن
آره ما هم میگیم،
ما هم میگیم
یه خوشحالم که شما در قید حیات، یعنی اسیر زندگی. خب
عرض کنم که با تشکر از زحمات بیشاره برای مصفا در زمین خودشناسی، انسان از کجا متوجه می شود که رها شده است؟ آخر من احساس می کنم دیروز رها شدم.
خب اگر رها شدی رنج نداری، یکی از علامش اینه که رنج نداری، که سؤال نداری، که مسئله نداری.
یک نفر نوشتن که با مرگ جسمانی طبعا هویت فکری هم که واقعیتی جز توهم و تصویر ندارد و در واقع حیاتی ندارد میمیرد.
در چی؟
با مرگ جسمانی. جسمانی جسم.
آه جسمانی.
در آن صورت فطرت هم آزاد میشود. زیرا انرژی واقعی به نام فطرت نمیتواند میرا باشد. حال فکر نمی کنید ما انسان‌های اسیر هویت فکری که هرچه تلاش می کنیم و نمی کنیم نمی توانیم هویت فکری را وابنهیم و رها شویم، اگر خودکشی کنیم بهتر است؟ هم هویت فکری، هم هویت را از بین برده ایم و هم فطرت را رها ساخته ایم. نظر شما چیست؟ بعد اسمشون هم گذاشتن ادعی متفق القول بر خودکشی.
با؟ آخه جواب اینه که خودکشی برخلاف طبیعت، حتی یک گیاه میل نابودی خودش رو نداره. ما یه چیزایی هستن که برگاه گونده دارن تو اتاق ها، معمولی میزنن تو آپارتمان ها، آره یه همین چیزی گذاشته بیم تو اتاق، این دیدی نور بهش نمیرسه، خودش کشیده بود به طرف اون ور پرده که نور بهش برسه. یعنی انسان تا زمانی که وسائل حیات، ابزارهای حیات رو داره باید از اینا نگهداری کنه، یعنی خودشون از خودشون نگهداری میکنن، در این صورت از بین بردنش غیر طبیعیه. کمان که هیچ حیوانی گمان نکنم خودکشی کنه و انسان بدبخت خودکشی میکنه. چه خودکشی؟ خب
متعین کردن یا تعین یعنی چه؟ شما از این کلمه بسیار استفاده می کنید. جایگاه آن در سیستم شما چیست؟
چی؟
جایگاه آن در سیستم شما چیست و عدم تعین چیست؟
عدم تعین همون کیفیتیه که مولوی میگه که کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق. کنگره یعنی اینجوری 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 اینجوری، و تعین یعنی الفاظی که میگه این جعفر، این داوود، این بخاری، این دوربینه. اگر تمام این لفظ ها رو ما برداریم چی باقی میمونه؟ یک وحدت. نه وحدت باقی میمونه. اگر الفاظ نبود تو میتونی حس کنی که مثلا تصور کنی که این جعفر الفاظه که ما رو جدا میکنه، میگه این اینه اون اونه. این جوابش.
آقای چنگیزی نوشتن که گفته اید یکی از اساسی ترین کلیدهای رهایی اوریان دیدن خیش است بدون تحقیر، تحقیر به وسیله انواع لذتهای سکرآور. توضیح دهید.
ما از دیدن خودمون فرار میکنیم، میترسیم به خودمون نگاه کنیم، بنابراین به شکل‌های مختلف فرار میکنیم. یکی از راه‌های فرار این تخطیره، خودمونو به منگی بزنیم، یه حالت کرختی در ذهنمون ایجاد کنیم. حالا ارگان دیدن خود یعنی دیدن وجود خود هر چه هست بدون این ابزارهای تخطیر، یعنی ما باید شهامت، آنچنان شهامتی پیدا کنیم که خودمون رو بدون تخطیر نگاه کنیم.